سخنرانی استاد پناهیان با موضوع فلسفه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی دانشگاه تهران سال 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ابتدا جشن با شکوه انتخابات رو به ملت مقتدر ایران، به شما نمازگزاران مؤمن شاد باش و تبریک عرض می کنم. ما برای این نعمت استقلال خدا رو سپاسگزاریم که شکر نعمت بیشتر از صبر در گرفتاری ها انسان رو نورانی می کنه و در روایات فرمودن که عظمت تشکر از خداوند متعال با اینکه رنج کمتری داره و اساساً رنج نداره، شکر در نعمت بالاتر از صبر در بلایاست. انشاءالله که همیشه در جامعه این چنین زندگی کنیم و در نظام ما هیچ خدشه ای وارد نشه، در جامعه ای که مردم درش آزادانه در انتخابات شرکت میکنن، آگاهانه رأی میدن. کارترها و تراستهای سرمایه‌داری رأی مردم رو هدایت نمیکنن، مانند آنچه که در کشورهای غربی هست. در کشورهای غربی هرگاه مردم پای صندوقهای رأی میرن، به هر کی رأی میدن نماینده صهیونیستا از آب در میاد، به دلیل اینکه دیکتاتوری مدرن جای یک دموکراسی حقیقی رو پر کرده و صورتی از دموکراسی هست، و الا به نام مردم به کام سرمایه‌داران همین انتخابات برگزار میشه. اما این سوال همیشه هست که رأی‌گیری مربوط میشه به جهان مدرن، رأی‌گیری مربوط میشه به جوامع دموکراتیک، به اندیشه‌هایی که در 100 سال اخیر خصوصا در جوامع غربی رواج پیدا کرده. جامعه اسلامی چه نسبتی با رأی گیری داره؟ آیا در اسلام اساسا رأی گیری بوده، جایگاه ارزشمندی داره یا نه؟ بله، صورت رأی گیری که به صورت برگه آرا مردم در انتخابات شرکت بکنن در یک روز معین، به این صورت مربوط میشه به جهان معاصر ما. ولی اصل رأی‌گیری، اصل مشارکت، حتی با حضور معصومین علیهم السلام، یک مسئله ثابت شده در تاریخ اسلام هست. نمونه های متعددی رو میشه ذکر کرد. یک نمونه رو عرض میکنم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به والی یمن نامه نوشتن بعد از رسیدن به خلافت که 10 نفر از بهترین افراد جامعه خودت رو انتخاب کن و به سوی من بفرست. والی یمن این مطلب رو با مردم در میون گذاشت و بنا شد که مردم در انتخابات این 10 نفر رو معین کنن. هرچند اونجا یک انتخابات بسیار دقیق از نوع بسیار پیشرفتش صورت گرفت، یعنی انتخابات مستقیم نبود، غیر مستقیم بود. انتخابات وقتی غیر مستقیم میشه شاید این مقدار دقتش هم افزایش پیدا کنه. مردم 100 نفر انتخاب کردن. این 100 نفر 70 نفر رو انتخاب کردن. اون 70 نفر 10 نفر رو 30 نفر رو انتخاب کردن و در نهایت اون 30 نفر 10 نفر مورد نظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو انتخاب کردند و به سوی مدینه اعزام کردند. یا درباره حضور خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمودن لولا حضور الحاضر، حضور مردم و اصرار مردم موجب شد که امیرالمؤمنین بپذیره این مسئولیت خلافت رو، اگرچه مأموریت امامت رو از جانب پروردگار عالم به عهده داشت، اما اجرای این مأموریت توسط پیامبر گرامی اسلام به خواست مردم واگذار شده بود، که اتفاقا در کلمات شریف پیامبر گرامی اسلام هست که اگر مردم خواستن علی عافیتن، یعنی یک رأی اکثریتی، یک رأی مطلوب به سمت شما اگر آمد، این مسئولیت رو بپذیر. در زمانی هم که مردم اصرار می‌کردن امیرالمؤمنین علی علیه السلام خلافت رو بپذیرن، حضرت ابتدا امتناع می‌کردن تا اصرار مردم به جایی رسید که همون علی عافیتن تحقق پیدا کرد، یعنی انقدر اصرار مردم افزایش پیدا کرد که برای همه مسلم شد که اکثریت قاطع ملت تقاضامندند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر آنها حکومت کند. در مواردی هم که به این صورت صریح موضوع انتخابات نبوده، پیامبر گرامی اسلام و امیرالمؤمنین علیهما آلاف و تحیت و سنا افکار عمومی رو دائما لحاظ می کردن. یکی از موارد در انتخاب ابو موسی اشعری بود که با اینکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام مخالف بودن و مضرات انتخاب او رو به عنوان نماینده مذاکره کننده خودشون بیان فرمودن، اما وقتی افکار عمومی به ایشون مایل بود، حضرت تمکین فرمودن و البته مردم پس از اندکی دریافتن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام درست می فرمودن. به هر حال اعتناء به رأی مردم، اعتناء به آنچه که مردم می اندیشن، دستور کار اولیاء الهی است. در این باره آیه کریمه قرآن که بسیار واضح مسئولیت ما رو به عنوان یک مسلمان در جامعه دینی برای امری مثل انتخابات بیان میکنه، قرائت میکنم و مسئله روشن‌تر خواهد شد. ولی قبل از قرائت این آیه قرآن عرض کنم که اساساً فلسفه رسالت انبیا و مأموریت اولیا چیزی نیست جز اینکه مردم باید رشد پیدا کنن. اصلا دین، وحی و فرامین الهی همه برای این است که مردم فرایند رشد رو طی بکنن. فقط این مطرح نیست که مردم چگونه باید باشند، بلکه برای دین و اولیاء دین این مهم است که مردم چگونه باید به سوی خوبی ها حرکت کنند، چگونه باید بشوند. فرایند تکامل برای دین خیلی اهمیت داره، نه کمال یافتگی. اگر کمال یافتگی بدون فرایندش برای خدا اهمیت درجه یک داشت، خب ما رو فرشته می آفرید. اونها آدم موجوداتی هستن، حالا آدم که نمیشه به فرشته ها گفت، موجوداتی هستن که گناه نمی کنن، از همون اول خوب آفریده شدن. ما این که خطا می کنیم و انبیاء الهی با خطای مردم همراهی میکنن تا بتوانن مردم را رشد بدهن. در فرایند رشد، در فرایند تکاملی جامعه، طبیعتاً خطاهایی صورت میگیره. انبیا و اولیاء الهی همه این خطاها رو بهش میدون میدادن تا مردم تجربه کنن و دریابن راه صحیح از راه غلط چگونه باید تفکیک بشه و چگونه بصیرت و فرقان پیدا کنن. چون فلسفه دین یک مفهوم تربیتی است، فلسفه دین فرایند رشته، پس یک مربی باید امکان خطا رو به متربیان بده، باید امکان رأی و نظر رو به اونها بده، باید مسئولیت خودشون رو به خودشون واگذار بکنه تا اینها ضمن احساس مسئولیت در مقام انجام مسئولیت دقتهای لازم رو به عمل بیارن. خب تجربیات ناسوابی هم ممکنه پیش بیاد. پس جامعه اسلامی وقتی بخواد اداره بشه، میخواد فضایی رو ایجاد بکنه که مردم رشد کنن، برای این که مردم رشد کنن باید مسئولیت اداره خودشون به خودشون واگذار بشه. برای این که مردم رشد کنن و مسئولیت واقعا واگذار بشه باید امکان خطا داشته باشن. همونطور که در زمان معصومین علیهم السلام این میدان برای خطا کردن مردم به مردم داده می شد. این یعنی مشارکت دادن مردم در امر انتخاب سرنوشت خودشون به هر تقدیر، حالا در هر زمانی به یک صورت ممکنه جلوه بکنه این مشارکت در تعیین سرنوشت، امروزه به صورت انتخابات داره خودش رو نشون میده. متاسفانه سالهاست تبلیغ کردن و البته تهمت زدن به مؤمنین، به حزب اللهی ها، به انقلابیون، به ولایت مداران که اینها بی اعتناء به رأی مردم هستند. شاید یادمون باشه سال 76 وقتی میخواست انتخاباتی صورت بگیره در کشور چه لطیفه های پر از تهمت و سخنان ناروا در بین مردم پخش کرده بودند که آقا شما به هر کی رأی بدی که مهم نیست، یک کس دیگه از صندوق در میاد بیرون. ما سر کلاس تو دانشگاه ها هی این شبهه رو جواب میدادیم. من یادم از یه دانشجویی به من گفت که خب شما میگید اسلام مصلحتش اینه یک کس دیگه رو در میارید از توی صندوق. گفتم که هیچ وقت مصلحت بر این تعلق نمیگیره در جامعه اسلامی و ولایی که مردم رأی خود را نبینند، که مردم مسئولیت در اداره امور خود نداشته باشند. هیچ وقت مصلحت به این تعلق نمیگیره که مردم حتی اگر اشتباه کردن نتیجه اشتباه خود را نیابند. اصلا این سخن باطلی است. فلسفه اسلام، رسالت انبیا، مأموریت اولیا، فلسفه نظام اسلامی رشد مردمه و نظام اسلامی باید آینه ای در انتخابات جلوی روی مردم بگیره، مردم ببینن که چه میکنن در هر انتخابی. رشد فقط با این انتخاب آزاد صورت میگیره. شما مطمئن باشید که وقتی نظام اسلامی نتیجه آراء مردم رو محافظت کنه و مردم دقیقاً ببینن هر 4 سال نتیجه انتخابشون چگونه بوده، این بالاترین مصلحته. هیچ وقت اینجور نمیشه که مصلحت بشه نظام اسلامی رأی مردم رو تغییر بده. اصلا فلسفه اسلام خوب درک نشده. خب البته این تجربیات یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته شد. الان دشمنان این ملت همه در خدمت نظام اسلامی قرار گرفتن و همه دارن دعوت میکنن به شرکت در انتخابات. تقریبا ما هیچ نادانی رو نداریم در دنیا که بخواد تحریم کنه انتخابات رو. وقتی که خدا بخواد یه کاری صورت بگیره، فرمود از کفار و منافقین هم در خدمت اون امر استفاده خواهد کرد. الان من به شما ملت شریف ایران تبریک میگم. شما نظامی دارید، این نظام دشمنانی داره، ولی همه این دشمنان امروز دارن در خدمت نظام شما کار میکنن و این اقتدار نظام ما رو میرسونه که دشمنان ما به استیصالی افتادن که چاره‌ای جز تقویت نظام جمهوری اسلامی ندارن و اینها همون معجزات الهی است. من تشبیه میکنم این وضعیت رو که دشمنان ما به ضد انقلاب ها هم تاکید میکنن که آقا برید تو انتخابات شرکت بکنید، اگرچه اونها هیچ وقت از انتخابات های ما نتیجه نمیگیرند، خودشون هم این اعتراف رو میکنند، ولی خودشون هم اصرار میکنند که در انتخابات شرکت کنید. و جمهوری اسلامی با روی باز و سعه صدر و کمال اقتدار همه آراء رو اخذ میکنه، میشمره. تشبیه میکنم کار دشمنان اسلام رو به پیگیری فرعونیان دنبال قوم بنی اسرائیل که میخواستن از اون رود نیل که شکافته شده بود عبور کنن و دست خودشون رو به قوم حضرت موسی برسونن. چاره ای نداشتن، باید میومدن در اون دریا تا به قوم حضرت موسی برسن و آب اونها رو بلعید و نابود کرد. این صحنه چه صحنه پیروزمندانه ایست برای مظلومان و مؤمنین. و در انتخابات ها میبینیم که این صحنه پدید آمده. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، یکی از وجوه مصادیقش همینه. ما انتخابات در کشورمون یک امر دینی است، یک امر ارزشمند دینی است. در این باره یک کلامی از حضرت امام رو برای شما بخونم، از وصیت‌نامه حضرت امام، که خوب است اهل علم به اون توجه کنن. البته مقدار دیر هست برای خوندن این کلمه، باید در طول هفته ها و ماه های گذشته در همه مساجد این فرمایش حضرت امام مرور می شد، ولی به هر حال موعظه خوبان همیشه مفید است. حضرت امام در وصیت‌نامه خودشون می فرمایند: وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور، چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب میکنن روی ضوابطی باشد که اعتبار میشود. بعد میان جلو میفرمایند که اگر مثلا بی‌اعتنایی بشه، چه بسا که خساراتی به اسلام و کشور وارد شود که جبران پذیر نباشد. در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول میباشند. بعد به عدم دخالت در انتخابات اشاره میکنن، تعبیر عجیبی دارن که من نمیخوام این تعبیر رو از حفظ بگم، میترسم بعضی ها استیحاش بکنن. میفرماید: عدم دخالت ملت از مراجع و علمای بزرگ تا طبقه بازاری و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه که مسئول سرنوشت کشور و اسلام میباشن، چه در نسل حاضر و چه در نسل های آتیه، و چه بسا که در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است. ببینید دوستان من، عدم حضور و مسامحه در انتخابات رو حضرت امام در رأس گناهان کبیره برمی‌شمرند. خب این موجب میشه که ما در آموزش‌های دینی خودمون دقت کنیم. یه وقت مردم فکر نکنن بی‌حجابی، بی‌نمازی، عرق خوردن، اینها گناهان کبیره هستند و تهمت و دروغ و دزدی، اینها گناه کبیره هستند. بعضی از مذهبی ها ممکنه متوجه نباشن که بی‌توجهی در انتخابات، به قول شریف حضرت امام که هم یک فقیه بود، هم یک فیلسوف بود، هم یک سیاستمدار بزرگ بود، بالاتر از همه گناهان کبیره است. به این ترتیب انتخابات ریشه در دین ما داره، ریشه‌ای بسیار عمیق، و جامعه اسلامی با انتخابات هست که مسئولیت الهی خودش رو به انجام میرسونه. اگر انتخابات نباشه، مردم مسئولیت سیاسی و اجتماعی خودشون رو چجوری به انجام برسونن؟ حالا اون آیه قرآن رو برای شما بخونم که خیلی آیه نورانی و روشنی است درباره این که مردم مسئولیت دارن به اداره جامعه، مسئولیت دارن درباره قسط و عدل. و ببینید این مسئولیت رو امروزه به چه شیوه‌ای میشه اجرا کرد جز انتخابات. این آیه کریمه البته آیه مشهوری هم هست خوشبختانه: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما رسولان رو فرستادیم با بینات برای اینکه مردم رو به قیام وادار کنند برای برقراری عدل و قسط در جامعه. خیلی روشنه، بنا نیست پیامبران قسط و عدل رو برقرار کنند در جامعه، بنا نیست ائمه هدی برای مردم عدالت بیاورند. بله نقشی دارند در رهبری جامعه برای برقراری قسط و عدل، منتها مسئولیت مردم چی میشه؟ حتی در ادبیات انتظار ما باید دقت کنیم. یه وقت نگیم که امام زمان ارواحنا له الفدا میخوان بیان تنهایی به برقراری قسط و عدل در جامعه اقدام کنن. اگر بنا بود تنهایی این اقدام را انجام بدن، خب رسول خدا انسب بودن، امیر المؤمنین مناسب تر بودن برای این امر. که در اوج عظمت شأن بودند و این همه مظلومیت برای مؤمنین رو در تاریخ برطرف می کردن. اگر بناس امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشوند، خود با اسب و شمشیری به برقراری قسط و عدل بپردازند، پس این آیه قرآن چی میشه؟ در این آیه قرآن میفرماید لیقوم الناس بالقسط، مردم رو باید وادار کنن که مردم قیام به قسط بکنن. مردم، شما باید در جامعه خودتون تبعیض رو از بین ببرید. مردم، شما باید در جامعه خودتون قسط و عدل رو برقرار کنید. نقش ولایت ولی خدا، چه پیامبر اعظم باشد، چه امام معصوم باشد، چه نواب عام ائمه معصومین باشند که در طول تاریخ مراجع عظام تقلید یا در زمانه ما ولی فقیه این مسئولیت رو به عهده دارند، هیچگاه به تنهایی نمی توانند و بنا نیست قسط و عدل رو در جامعه برقرار کنند. پیامبر اکرم نمیخواد یک دیکتاتوری حکیمانه و الهی در جامعه برقرار کنه. پیغمبر اکرم هم مدینه رو تا اون قدر به سمت قسط و عدل میبرد که مردم برای قسط و عدل قیام کنن. از یه جایی به بعد پیغمبر اکرم جامعه را به سوی قسط و عدل نمیبرد، رسما نمیبرد. اومدن 12 نفر پیغمبر اکرم رو ترور کنن. خب اینها تروریستن، باید محاکمه بشن. پیامبر رو میخوان ترور کنن، حکمشون با ترور یک فرد هم فرق میکنه. رسول خدا اجازه ندادن اینها آبروشون بره. حذیفه گفت یا رسول الله، اینا میخواستن شما رو بکشن، اینا قتلشون واجبه. جبرئیل امین به شما خبر داد و الا اینها شما رو از بالای دره پرت کرده بودن در تاریکی شب. رسول خدا فرمودن نه. چرا رسول خدا افشا نکردن؟ نه به دلیل مهربان بودنشون بود که قاتلان را بخواهند ببخشند، بلکه دلیل رو خودشون ذکر فرمودن، منصوص العلت به قول طلبه ها. فرمودن برای اینکه افکار عمومی مردم درک نمی کنن ضرورت اینکه اینها باید مجازات بشن. فرمود مردم برای من حرف در میارن، یعنی افکار عمومی وقتی کششش نداره این قسط رو ما اجرا نمی کنیم. بعدها اینها مقدمات ظلمهای فراوان رو فراهم کردن. باشه، فراهم کنم. گاهی از اوقات خوارج به امیرالمؤمنین اعتراض می کردن که اشعث پای رکاب شما چیکار می کنه. راست می گفتن. اشعث موجود خبیثی بود که دخترش امام حسن مجتبی رو به شهادت رسوند، پسرش امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوند، خودش هم شمشیر زهردار داد به ابن ملجم، یه خانواده قاتل 3 امام. ولی اشعث پای رکاب امیرالمؤمنین دائما بود و مصلحت اجتماعی اقتضا نمی کرد که امیرالمؤمنین قسط را درباره اشعث اجرا کند. خوارج فهمیده بودن اشعث فرد نابکاریست، اعتراض میکردن به علی ابن ابی طالب، ولی خوارج به جای اینکه اعتراض کنن به امیرالمومنین باید میرفتن جامعه رو انقدر روشن میکردن و به طور خاص مردم یمن که پای رکاب امیرالمومنین بودن باید اونها رو روشن میکردن که اونها اشعث رو بذارن کنار. همه کارها رو برای نیست یک امامی که اداره جامعه رو به عهده میگیره انجام بده. رفتار حضرت امام با بنی صدر رو ببینید، انقدر بنی صدر رو تحمل کردن و از حکم حکومتی استفاده نکردن تا مردم خودشون بنی صدر رو دور انداختن. وقتی بنی صدر فرار کرد تقریبا 1 نفر پیرو تو جامعه ما نداشت، در حالی که همین بنی صدر روز عاشورا تو همین دانشگاه تهران جلسه گرفته بود 100,000 نفری شاید بیشتر با سوت و کف. امام اعتراض کرد به جلسه ایشون، بی حرمتی که با عاشورا کردن. بعد از صحبت امام یه تظاهرات کوچولوی 1,000 نفر هم را نیفتاد اونجوری که بنده یادم هست. اینقدر طرفدار داشت بین مردم بنی صدر، اینقدر حضرت امام قسط و عدل رو علیه بنی صدر اجرا نکردن لیقوم الناس بالقسط، تا مردم بلند شدن و آماده شدن قسط رو علیه بنی صدر اجرا کنن. مردم در جامعه و نظام اسلامی مسئولیت دارن، مسئولیت برقراری قسط دارن. پیامبر اکرم هم باشد به جای مردم به اقامه عدل و داد نخواهد پرداخت، مگر در موارد بسیار جزئی که مردم در اون زمینه رشد کردن. امیر المؤمنین هم باشد به جای مردم مسئولیت برگزاری قسط و عدل را به عهده نمیگیرد، مگر اینکه مردم در زمینه ای به رشد کافی رسیده باشند. بعضی ها سوال می کنند که چرا ولی یه فقیه مشکلات را حل نمی کند؟ آیا خبر ندارد این مشکلات هست؟ اگر خبر دارد، قدرت که دارد، چرا از قدرت خود استفاده نمی کند و این مشکلات را جلوگیری کند؟ این سوال را از پیامبر اکرم هم می شود پرسید، این سوال را از امیر المؤمنین هم می شود پرسید. اولیاء خدا علیهم صلوات المسلین همه هر کدام مسئولیت داشته باشند در مقام برگزاری قسط و عدل، این آیه قرآن را اجرا می کنند. لیقوم الناس بالقسط، با کمک مردم قسط و عدل رو برقرار می کنند. مردم به چه کسی رأی بدهند؟ مردم به چه نمایندگان مجلسی رأی بدهند؟ مردم به چه رئیس جمهوری رأی بدهند؟ مردم به چه شورای شهری رأی بدهند؟ امام جامعه دینی زمینه را برای مسئولیت پذیری مردم فراهم می کند. به همین دلیل دیدید مقام معظم رهبری فرمودن من دخالت نمی کنم مگر اینکه بخواد رأی مردم مخدوش بشه، اونجا به میدان میام. یعنی زمینه اینکه مردم مسئولیت خودشون رو در اجرای قسط و عدل پیاده کنند. در مقام تشبیه مثل این است که ما از داور در یک زمین بازی بخواهیم که به جای یک تیمی گل بزند. هیچ وقت این گونه نخواهد شد. داور زمین رو مساعد نگه می‌داره تا کسانی که می‌خوان در این بازی بردی داشته باشن به خوبی به بازی بپردازن. گاهی نقش ولایت چه در نبی مکرم اسلام باشد، چه در ائمه معصومین باشد، چه در نایبانشون، گاهی نقششون همین نقش داوری است. مردم باید خودشون، سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. در داستان ابو موسی اشعری، ابو موسی اشعری یکی از اشرافی‌های غارتگر بیت المال بود. مردم او رو به امیرالمؤمنین تحمیل کردند در مذاکره با معاویه. اتفاقا استدلالشون این بود که او معتدل است، نه طرف شما را میگیرد نه طرف معاویه را. و این اعتدال بلایی جانکاه بر سر مردم آورد. آدم اعتدال رو به این معنا باید بگیره که بین حق و باطل وایسته، وسط حق و باطل وایسته. اعتدال معناش اینه که آدم خباثت آمریکا رو در نظر نگیره، بین داعشی ها و مظلومین سرجدا رو بگیره و بگه حالا یه احترامی به داعشی ها بگذاریم، یه احترامی هم به مظلومین سربریده بگذاریم، ببینیم کار به کجا میرسه. این که این ظلم، این کجاش اعتداله. مردم صاحب سرنوشت خودشون هستن. اینجور نیستش که این حرف حرف جدیدی باشه که در بازار تفکر سیاسی غرب به وجود اومده باشه، بعد ما هم به عنوان اسلام و مسلمین به اقتضاء زمانه پذیرفته باشیم. این یک نگاه سطحی و سخیف به دین هست. اصلا رسالت انبیا این است که مردم رو وادار بکنه اداره کنن کشور خودشون رو، اداره کنن جامعه خودشون رو. لیقوم الناس بالقسط، مردم بلند شید عدالت رو در جامعه خودتون برقرار کنید. حتی مثلا مردم بخوان از قوه قضاییه انتظار داشته باشن که قوه قضاییه شما بیا جلوی فساد رو بگیر. خب این که سخن ناروایی است مردم افرادی رو انتخاب بکنن تو انتخابات که فساد خیز فرهنگشون، بعد بگن قوه قضاییه جلوشو بگیر. خب شدنی نیست، در هیچ کجای دنیا ممکن نیست. خب شما یه افرادی رو انتخاب بکنید اینقدر فساد خیز نباشن، یا اینکه مردم دزده ها رو بخوان تحویل بگیرن، دزده ها رو بخوان در گوشه امنیت قرار بدن، هی از نیروی انتظامی بخوان آقا شما دزده رو بگیرید. می آقا ما چجوری آخه دزده رو بگیریم وقتی شما دارید به دزده ها امنیت میدید؟ کدام نیروی انتظامی در جهان میتونه جلوگیری کنه از دزدی دزدانی که مردم به آنها امنیت میدهند؟ مردم باید بلند شن. حالا مردم یک رأی و یک نظر نیستن، مردم ممکنه فریب بخورن، خب زحمت بکشن فریب نخورن، زحمت بکشن با هم گفتگو کنن به یک رأی و یک نظر برسن، زحمت بکشن به رأی همدیگه احترام بگذارند. اینها عامل رشد جامعه بشری است، این گفتگوها. البته آیات کریمه قرآن باز در این زمینه هست که مسئولیت مردم رو به مردم یادآوری میکند. اونجایی که میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا تغییر نمیده وضع جامعه ای را مگر اینکه اون جامعه تغییر پیدا کند. تصریح میفرماید این آیه شأن نزولش حضرت ولی عصر ارواح الله الفداست در روایات ما آمده، مفسرین فرمودن، اما در اینجا تصریح میفرماید خدا با امام زمان وضع شما رو تغییر نمیده، خود شما هستید که وضع خودتون رو تغییر خواهید داد. مردم در انتخابات هست که معلوم میکنن چقدر شایسته حکومت جهانی پر از عدل و داد مهدوی هستن. مردم ما دعا کنن برای رفع ظلم ها و مفاسد در ادارات، دعایشان مستجاب نمیشود. چرا؟ چون پیامبر اکرم فرمود مظلومین تعدادشان بیشتر باشد از ظالمان، دعایشان مستجاب نخواهد شد. خب وقتی مظلوم، خیلی معقول هم هست این حرف، چقدر معقول که البته تمام سخنان رسول خدا معقول است، او عقل کل است، او عقل اول است. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. مردمی که می توانند وضع خود را تغییر بدهند، با دعا و ثنا می خوان در خانه خداوند متعال اوضاع را تغییر بدن. واقعا لیقوم الناس بالقسط باید تحقق پیدا بکنه. لیقوم الناس بالقسط رو باید باور کنیم. ما مردم می توانیم قسط را برقرار کنیم. پیامبران الهی هم من انصاری الله می گفتن، می خواستن قیام کنن. رسول گرامی اسلام و اطرافیانشون فرمودن همونطور که عیسی ابن مریم فرمودن من انصاری الله، من به شما می گویم من انصاری الله، کی میاد من رو کمک بکنه؟ نه اینکه به تنهایی نمی توانستن. بله قدرت اولیاء خدا اینقدر بالا و قوی هست که بتوانن عالمی را تغییر بدن، ولی بنا نیست این کار را انجام بدن. تصریح شده که انبیا و اولیاء باید زمینه رو فراهم کنن، مردم خود قیام به قسط و عدل کنند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همون جوری که در یکی از فرازهای وصیت‌نامه‌شون قرائت کردم خدمت شما، بی‌توجهی و مسامحه در انتخابات رو بالاترین گناه کبیره می‌دانند. لااقل می‌فرمایند در برخی مقاطع بالاتر از همه گناهان کبیره بالاتر است. بعد جالب، حضرت امام در سال 62 ظاهراً می‌فرماید که انتخابات امتحان الهی است. بعد این امتحان رو توضیحی میدن که خیلی جذابه. بنده در محیط های دانشگاهی تو این ایام همیشه این مطلب رو عرض کردم که دوستان برن تحقیق کنن ببینن آیا کلمه عمیقی سیاسی و بسیار دقت پردقت و ارزشمندتر از این کلمه در میان 21 جلد فرمایشات حضرت امام پیدا میکنن یا نه. بنده به عنوان یک پژوهشگر صحیفه حضرت امام که تمام 21 جلد رو مطالعه کردم، کتابی در این زمینه مجبور بودم تدوین بکنم و سالها قبل کل فرمایشات حضرت امام رو مجبور شدم بخونم که اون زمان اینترنت و اینها هم نبود با سرچ کردن برخی کلمات این کار رو انجام بدیم. به شما عرض میکنم بی تردید یکی از برجسته ترین فرمایشات حضرت امام همین فرمایش است که میفرماید انتخابات امتحان الهی است برای اینکه گروه گرایان را از ضابطه گرایان مشخص کند. کیا گروه گرایان رأی میدن، کیا رو ضابطه رأی میدن، کیا رو حساب چپ و راست رأی میدن، کیا رو اینکه این فرد توانمند هست، بدقول هست، خوشقول هست، فرد زاهدی هست یا نیست، رو حساب ضابطه رأی میدن. بعد اینجا هم دوباره میفرمایند اشخاصی که انتخاب میکنن روی ضوابطی باشد که اعتبار میشود. در وصیت نامه هم دوباره بر این ضوابط تاکید میکنن. انشاءالله جامعه ما در این امتحان الهی روسفید و سربلند باشه. هر کسی هر رأی میده باید روز قیامت پاسخ بده که خدایا من به این دلیل این رأی رو دادم. شما برای زندگی تک تک کسانی که رأی میدن برای زندگی یک ملت دارن تعیین تکلیف میکنن و حق تمام ملت ایران به گردن اونها خواهد آمد. تک تک کسانی که رأی میدن، اینجور نیست که شما رأی بدید قسمت خونه خودتونو حالا خراب کردید یا آباد کردید، چون این رأی سرجم حساب میشه. انشاءالله روز قیامت همه ملت شریف ایران دلائلی برای عرضه کردن به پیشگاه پروردگار عالم هنگام حساب و کتاب داشته باشند و طبق فرموده حضرت امام بر اساس ضوابط رأی بدن و این انتخابات موجب بشه که جامعه ما سالها پیش بره و سالها عقب موندگی ها رو جبران بکنه و این انتخابات مقدمه ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بشه و ما در این انتخابات لیاقت برگزاری قسط را به امام زمان نشان بدهیم که داریم تا حضرت بیایند و به کمک ما قسط و عدل رو در جهان برقرار کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.